ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. چهارشنبه 21 بهمن ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 10 فوریه سال 2016 میلادی است. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله 30 دقیقه‌ای با حاصل کار همکارانم همراهی میکنم. امیدوارم که روز خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید و نخست سری میزنیم به دنیای خبرها با جمشید زند.
با سلام. ترکیه درخواست سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی برای باز کردن مرزهایش به روی پناهجویان سوری را رد کرد. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه روز چهارشنبه این درخواست سازمان ملل و جامعه جهانی را دورویی خواند و گفت آنها هیچ کاری برای پایان دادن به بحران سوریه و بمباران‌های روسیه انجام نمی‌دهند. به دنبال بمباران هوایی حلب از طرف روسیه و نزدیک شدن نیروهای طرفدار بشار اسد به این شهر مهم، هزاران نفر از ساکنان شهر به سوی مرز ترکیه پناه برده‌اند. ترکیه تاکنون اجازه ورود به این پناهجویان را نداده و تنها مواد غذایی و دارویی در اختیار آنان قرار می‌دهد. بیش از 2,600,000 پناهجوی سوری در 5 سال اخیر وارد ترکیه شدند. وزرای دفاع کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو تشکیل یک گروه نظامی چند ملیتی را تصویب کردند. به گفته ناتو این نیروی جدید برای حمایت از آن دست از اعضای ناتو که در معرض تهدید مستقیم روسیه هستند به وجود می آید. به گفته دبیر کل ناتو این نیروی جدید در کشورهای اروپای شرقی به طور دائمی مستقر نخواهد شد، بلکه به شکل دوره‌ای در منطقه حضور خواهد داشت. هنوز تعداد افراد این نیروی چند ملیتی و زمان تشکیل آن اعلام نشده است. مسکو روز دوشنبه اعلام کرده بود که استقرار زیرساخت‌های فنی نظامی در نزدیکی مرزهای خود از سوی سازمان ناتو را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت. وزارت کشور جمهوری اسلامی اسامی نهایی تایید صلاحیت شدگان برای انتخابات مجلس خبرگان را اعلام کرد. از میان 795 نامزدی که برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان ثبت نام کرده بودند، صلاحیت 161 نفر به تایید شورای نگهبان رسیده است. حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی از جمله کسانی است که پس از رسیدگی مجدد صلاحیتش تایید نشد. به گزارش وبسایت انتخاب، نام 3 نفر از کسانی هم که در مرحله اول صلاحیت آنها تایید شده بود در لیست نهایی دیده نمی شود. حسین علی امیری قائم مقام وزیر کشور گفته است در 4 استان هرمزگان، خراسان شمالی، بوشهر و سمنان برای هر کرسی تنها 1 نفر تایید صلاحیت شده است. هیچ یک از نامزدهای زن برای انتخابات مجلس خبرگان تایید صلاحیت نشدند. در همین حال وزارت کشور جمهوری اسلامی جدیدترین آمار تایید صلاحیت شدگان برای شرکت در انتخابات مجلس را هم اعلام کرد. به گفته حسین علی امیری، تا کنون از 12,072 ثبت نام کننده 6,185 نفر یا 52% ثبت نام کنندگان تایید صلاحیت شدند. شمار زیادی از اصلاح طلبان، نامزدهای مستقل و تعدادی از اصولگرایان از طرف شورای نگهبان رد صلاحیت شدند و مذاکرات دولت با شورای نگهبان در این زمینه ادامه دارد. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز چهارشنبه بدون اشاره به جزئیات اظهار امیدواری کرد در روزهای آینده اتفاقات خوبی بیفتد. وزیر دفاع ایران از مذاکره تهران با مسکو برای خرید جنگنده پیشرفته سوخوی 30 خبر داد. حسین دهخان در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران از اعلام زمان خرید این جنگنده ها خودداری کرد، اما گفت تعداد آنها مشخص شده است. او همچنین گفت که ایران در حال انعقاد قرارداد با روساست. سوخوی 30 یک جنگنده 2 موتوره با برد عملیاتی 1500 کیلومتر است و قابلیت انجام ماموریت های هوا به هوا و هوا به زمین را دارد. وزیر دفاع ایران در همین حال از ارتقای موشک بالستیک عماد خبر داد و گفت نسخه دوم این موشک سال 1395 تحویل سپاه پاسداران می شود. آزمایش موشک عماد در مهر ماه امسال با واکنش کشورهای غربی به ویژه آمریکا روبرو شد که این اقدام ایران را نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل می داند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از جمشید زند می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. ساعت صلاحیت حسن خمینی و چند تن دیگر برای نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری باز هم رد شد.
شورای نگهبان سیاسی برخورد کرده دیگه، چون الان موضوع سر حسن که یه موضوع مورد مناقشه است، ولی مثلا آقای مساوی بجنودی یا آیت الله دستگاه اینا که افتخارشون 100% معلومه.
رئیس جمهوری ایران فساد و رانت را از مشکلات اقتصاد ایران نامید و گفت دستگاه فاسدی که نمیخواهم نام ببرم نمیگذارد کشور رشد کند.
مخاطب این حرفای آقای رئیس جمهور بدون تردید جایی نیست جز سپاه پاسداران. نه این بار اولین باری است که آقای روحانی درباره فساد فراگیر اقتصادی در سپاه حرف میزنه و نه روحانی اولین رئیس جمهوری است که درباره سپاه صحبت میکنه.
رئیس اتاق بازرگانی تهران میگوید تولیدات صنعتی در سومین فصل سال جاری 24% کاهش یافته است.
ردپای تحریم ها، مشکلات ساختاری اقتصادی و سوء سیاست رو میتونیم در این کاهش رشد محصولات صنعتی ببینیم.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. خبرگزاری ایلنا خبر داده است که صلاحیت حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی برای انتخابات مجلس خبرگان برای دومین بار از سوی شورای نگهبان رد شده و این شورا دوباره رأی به عدم احراز صلاحیت او داده است. عدم احراز صلاحیت حسن خمینی و شماری دیگر از نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان در پی پایان مهلت بررسی اعتراض نامزدهای رد صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان اعلام شده است. بیشتر بشنویم از شیرین فامیلی.
خبرگزاری ایسنا به نقل از کانال تلگرامی حسن خمینی نوه آیت الله خمینی گزارش داد که یکی از نزدیکان او رسما عدم احراز صلاحیت حسن خمینی از سوی شورای نگهبان را برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری اعلام کرده و همچنین افزوده است که دلایل عدم احراز صلاحیت او با استناد به بند ماده 3 قانون صورت گرفته و نوشته است که اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد احراز نگردید. علی مزروعی نماینده دور ششم مجلس شورای اسلامی درباره چرایی رد صلاحیت حسن خمینی به رادیو فردا میگوید
کلن شورای نگهبان سیاسی برخورد کرده دیگه، چون الان موضوع سید حسن که یه موضوع مورد مناقشه است، ولی مثلا آقای مساوی بجنودی یا آیت الله دستگاه بینا که افتخارشون 100% معلوم. بنابراین شورا مثل نماینده است دیگه، هر که دلشون خواسته تایید کردن، هر که دلشون خواسته رد کردن.
شورای نگهبان که مرجع بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان است، درباره علت این رد صلاحیت اظهار نظر نکرده است. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی به رادیو فردا میگوید
رد صلاحیت آقای حسن خمینی و کلا رد صلاحیت های امسال به نظر من تحت مدیریت نیروهای افراطی است که پشت شورای نگهبان پنهان هستند، نیروهای اطلاعات و واحد دفتر سیاسی سپاه پاسداران. آقای حسن خمینی هم صرفا یک کاندیدای مجلس خبرگان نبود، یک گزینه احتمالی رهبری پس از آقای خامنه‌ای هم هست. صرفا رد صلاحیت یک نامزد مجلس نیست، به نوعی پس زدن فردی است که میتونه یک آلترناتیو اساسا رهبری باشه.
در اولین واکنش ها به عدم احراز صلاحیت حسن خمینی، سایت خبر آنلاین به نقل از یک صفحه اینستاگرام که پیروان پیر جماران نام دارد نوشته است که با وجود شهادت عالمان و مراجع نسبت به اجتهاد او صلاحیتش احراز نشده است. علی مزروعی در مورد اینکه تأثیر رد صلاحیت حسن خمینی در فضای سیاسی انتخابات چه خواهد بود میگوید
یه اثرات کوتاه مدت داره، یه اثراتی دراز مدت. طبعا کوتاه مدتش همین از که میبینیم خیلی هم عکس العملی واکنش چیزی همراه نداشته، ولی اثری دراز مدتش اینه که جامعه به هر حال نسبت به مسائل سیاسی بیشتر دیدش باز میشه، و صفبندی نیروها رو بهتر میشناسه، توی آینده ممکنه که این تاثیرگذاری داشته باشه تو تحولات ایران. خبرگان که اصلا انتخابات به اون شکل معنی نداره به جز مثلا تهران و یکی شاید یکی دو تا استان، چون بعضی استانه و همون تعدادی که میخوان کاندیدا هست.
بار اول که مسئله عدم احراز صلاحیت حسن خمینی مطرح شد، علاوه بر واکنش گسترده رسانه‌های ایران به آن، تندترین واکنش از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفت که خطاب به شورای نگهبان از جمله گفت که خود شما صلاحیتتان را از کجا آورده اید؟ انتخابات پنجمین دور مجلس خبرگان قرار است همزمان با انتخابات دور دهم مجلس شورای اسلامی روز هفتم اسفند ماه امسال برگزار شود.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در سخنانی گفت وقتی می‌خواهید تولید کنید یک دستگاه فاسدی که نمی‌خواهم نام ببرم که چگونه می‌تواند کالای قاچاق وارد کند، نمی‌گذارد کشور رشد کند. باید جلوی این فسادها را بگیریم. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای روحانی که در مراسم افتتاح همزمان 138 طرح عمرانی در سراسر ایران سخنرانی می‌کرد، به نام این دستگاه یا جزئیات بیشتری از سازوکار و نحوه عمل کرده اون اشاره‌ای نکرد. حسن روحانی گفت که توسعه پایدار تنها در سایه مبارزه با فساد و رانت ممکن است. درباره فساد ساختاری در ایران که از آن بسیار سخن به میان می‌آید و همچنین در مورد اینکه حسن روحانی به کدام دستگاه اشاره دارد، رادیو فردا دیدگاه مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل ایران در آلمان را جویا شده است.
مخاطب این حرفای آقای رئیس جمهور بدون تردید جایی نیست جز سپاه پاسداران. نه این بار اولین باریست که آقای روحانی درباره فساد فراگیر اقتصادی در سپاه حرف میزنه و نه آقای روحانی اولین رئیس جمهوری است که درباره سپاه صحبت میکنه. آقای روحانی سال 93 هم بدون ذکر نام سپاه او رو به فساد متهم کرده بود، گفته بود که اگر اطلاعات، پول، سلاح و خبرگزاری در یک نهاد جمع بشند، ابوذر و سلمان هم باشند فاسد میشن. آقای خاتمی هم در دوره دوم ریاست جمهوریش بحث اسکله‌های غیر مجاز و قاچاق کالا توسط سپاه رو مطرح کرد که اون زمان جنجال بزرگی رو در پی داشت. حتی رئیس جمهوری مثل آقای احمدی نژاد هم در تیر ماه 90 عبارت برادران قاچاقچی رو به کار برد و سرداران سپاه رو به قاچاق سیگار متهم کرد. مشکل اصلی هم برمیگرده به نقش گسترده ای که سرداران سپاه در تمام بخش‌های اقتصاد ایران از صنایع بالادستی نفت و مخابرات گرفته تا واردات پارچه، سیگار و حتی غلات به چنگ آوردند و به گفته برخی ناظران سپاه رو به یکی از پیچیده‌ترین ساختارهای اقتصادی امنیتی ساختارهای مافیایی دنیا تبدیل کردند.
آقای مهدوی آزاد، رئیس جمهوری یک کشور نزدیک به 80 میلیونی با داشتن حتی ناظری چون رهبر جمهوری اسلامی، چگونه است که نمیتونه نام این نهاد رو ببره و حاضر نمیشه که در مورد جزئیات اون صحبت کنه؟ آیا واهمه ای در کاره؟
موقعی که از سپاه پاسداران صحبت میکنیم، صحبت از یک ارتش کلاسیک، یک جمع مشخص نیست. صحبت از جایی است که میلیاردها دلار درآمد شفاف و غیر شفاف داره، جایی که یک امپراتوری بزرگ رسانه‌ای داره، یک بسیج ظاهرا مردمی داره، اطلاعات داره، بخش اصلی دستگاه قضایی از او حمایت میکنه، برای خودش لباس شخصی داره، برای خودش نماینده مجلس داره، حزب سیاسی داره و بخش بزرگی از کشور رو در اختیار داره. برخی از بررسی‌های غیر معتبر و غیر دقیق نشون میده که حدود 30% از اقتصاد زیرزمینی و شفاف ایران در اختیار سپاه پاسدارانه. واقعیت این هستش که دولت ایران صرف نظر از اینکه با چه گرایشی سر کار هست، همواره در تمام زمینه‌ها با این نهاد عریض و طبیل قدرتمند به تصادم بر میخوره و دچار تضاد منافع میشه. و واقعیت دوم همین هست که این نهاد به چیزی به نام منافع ملی معتقد نیست. تهدیدهایی که علیه دولت آقای خاتمی انجام داد، تلاشایی که توانست دولت آقای خاتمی رو زمینگیر کنه، اقداماتش علیه مجلس ششم، حتی اقداماتش در دو سال گذشته علیه دولت آقای روحانی، اقداماتش علیه روشنفکران، نهادهای مدنی، نشون میده که سپاه پاسداران چندان به چیزی به نام منافع ملی یا آرامش جامعه دقت نمیکنه و میتونه بالقوه هر دولتی رو سرنگون بکنه و میتونه به راحتی کشور رو دچار بحرانهای بسیار جدی بکنه.
مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری هم گفته که باید بپذیریم که در برخورد با فساد کم آوردیم. این فساد ساختاری در جمهوری اسلامی از کجا نشأت میگیره؟
فساد ساختاری البته فراتر از سپاه هست. علاوه بر سپاه، نمایندگان ولی فقیه، برخی از احزاب نظامی امنیتی، روحانیون ارشد، بنیادها مثل بنیاد فرمان اجرایی امام، نهادهای مذهبی مثل آستان قدس رضوی و ده‌ها نهاد سیاسی امنیتی مشابه، هر کدوم بخشی از این اقتصاد رو تصاحب کردند و به صورت غیر شفاف دارن فعالیت میکنن. این همان وضعیت پیچیده است که ناظران رو به این نتیجه رسونده که بگویند جمهوری اسلامی متاسفانه در برخورد با فساد به یک بن‌بست رسیده. در واقع سالهاست حتی اصولگرایانی مثل آقای احمد توکلی نزدیک به دو دهه است در مورد فساد یقه سفیدها هشدار میدند. به نظر میرسه برخورد با این وضعیت نیاز به یک عزم بزرگ داره و نیاز به یک خانه تکانی جدی که بر اساس معادلات داخلی قدرت در ایران و همچنین معادلات بین المللی آیت الله خامنه ای به عنوان رهبری جمهوری اسلامی نه آمادگی چنین تغییراتی رو داره و نه اگر بخواد توان چنین تغییرات گسترده ای رو داره.
از مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان میشنیدیم و بریم و بشنویم از شما شنونده خوبمون.
با سلام، در مورد برگزاری انتخابات میخواستم بگم که آقای روحانی، اون 18 میلیون رأی که به شما دادیم انتظار ملت این نبود. تحریم، تحریم، تحریم انتخابات.
با رد صلاحیت نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حسن خمینی، پایان عصر خمینی و آغاز سلطنت مجتبی خامنه‌ای کلید خورد.
جناب آقای روحانی، ما ملت ایران در انتخابات اسفند ماه شرکت میکنیم به شرط آنکه انتخابات سالم برگزار شود.
وقتی که مسئولین جمهوری اسلامی میگن که بیاین تو انتخابات شرکت بکنی، ولی تمام کاندیداهایی که احساس میکنن مردم یه ذره به اونا علاقه مندن رد صلاحیت میکنن و فقط یه عده خاصی رو نگه میدارن، توهین به شعور ملت ایرانه. یعنی این که شما اصلا خوب و از بد تشخیص نمیدین و فقط اینایی رو که ما انتخاب میکنیم بیاین تو رای گیری شرکت بکنیم و به اینا رای بدین. پس به نظر من بهتری که به هیچ عنوان این خواسته حکومت رو به جا نیاریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، در یک گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری دانشجویان ایران از آغاز فیلترینگ هوشمند شبکه‌های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام خبر داده است. محمد زرقامی از رادیو فردا.
به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، 11 دانشگاه در این زمینه فعال هستند تا بتوانند طرح فیلترینگ هوشمند تلگرام و اینستاگرام را به خوبی اجرا کنند. این اولین بار نیست که سخن از فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی به ویژه تلگرام به میان می‌آید. در دی ماه گذشته نیز مسئله فیلترینگ این شبکه اجتماعی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مورد بحث قرار گرفت، اما به تصویب نرسید. حال صحبت از فیلترینگ هوشمند این شبکه‌ها در میان است، کاری که به گفته صفورا الیاسی، کارشناس امنیت اینترنت در هلند، در اغلب کشورهای اروپایی هم رایج است.
خود اون وبسایت یا خود اون آی پی دیگه فیلتر نمیشه، ولی داخل محتوای اون صفحه به اون صفحه دقت میشه. الزاماً وجود یک کلمه منجر به فیلترینگ نمیشه. اگر سیر کلمات کنار هم دیگه باشن، به صورت هوشمند میشه تشخیص داد که این صفحه داره مصادیق مجرمانه هست یا نه.
پیشتر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران گفته بود تلگرام هر کانالی را که محتوای آن مغایر با قوانین جمهوری اسلامی باشد و از سوی این وزارتخانه اعلام شود مسدود میکند. مسئله ای که بلافاصله با واکنش مسئولان این شرکت روبرو شد. مدیر تلگرام در پاسخ به اظهارات محمود واعظی گفت که حدس میزند وزارت ارتباطات ایران مانند هر کس دیگری گزارش های خود را به ایمیلی که تلگرام برای گزارش محتوای پورنوگرافی و گروه حکومت اسلامی اعلام کرده ارسال کرده است. محمد حسین نادی، کارشناس اینترنت در اصفهان و دلیلی برای فیلترینگ آرام این دست نرم افزارها:
این اپلیکیشن صرفاً مقصدهای بیزینسی دارن. حالا ممکنه برای همین بیزینس چاشنی سیاسی، چاشنی اقتصادی هم بعدها بهش بدن. از این قبیل اپلیکیشن ها چند وقتی میان استفاده کننده یوزرهای بیش از حدی پیدا میکنه و بعد از چند وقت هم دولت میبینه که بله یوزرش مثلا بیش از 20 میلیون نفر شده، خب کم کم شروع میکنه لول به لول سرورهاش رو فیلتر بکنه و تجربه ثابت کرده که این اتفاق برای تلگرام هم رخ خواهد داد.
اوایل بهمن ماه محمد رضا جوادی یگانه، رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با اشاره به آنچه بی‌اعتمادی مردم به صدا و سیمای دولتی ایران نامیده، از گرایش آنها به تلگرام، اینستاگرام، فیسبوک و یوتیوب گفته بود. به گفته این مقام مسئول در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 22 میلیون نفر هم‌اکنون کاربر شبکه اجتماعی تلگرام هستند. صفورا الیاسی میگوید فیلترینگ هوشمند به خودی خود کاربردهای مثبتی دارد و میتواند به نیروهای انتظامی در کشف جرایم سازمان یافته کمک کند، اما مهندسی جامعه ایران بر حساسیت این مسئله برای شهروندان میافزاید.
با مهندسی اجتماعی اشتباهی که توی ایران وجود داره منجر به این میشه که مردم احساس کنن که احساس که نه، در واقع زندگی شخصیشون روی دایره ریخته شد. دولت نمیاد یه مرز اینجا قرار بده که زندگی شخصی رو از امنیت جدا بکنه.
آبان ماه گذشته بود که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که مسئولیت فیلترینگ وبسایت ها در ایران را عهده دار است، هشدار داد که اگر تلگرام به گفته این کارگروه ظرف مدت محدودی اقدامات لازم جهت تبعیت از قوانین و مقررات جمهوری اسلامی را به عمل نیاورد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران آن را فیلتر خواهد کرد. دو ماه پس از این هشدار، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به نقل از برخی کاربران ایرانی این نرم افزار از قطع دسترسی آنها به تلگرام خبر داد. محمد حسین نادی، کارشناس اینترنت در اصفهان:
خیلی از سیاستمدارای ما متاسفانه به دلایلی که مبالغه کردن توی حوزه کاری خودشونه میان یه سری آمار عجیب غریبی ارائه میدن که بعد میمونن توش. یعنی ما علاوه بر پرمرسان تلگرام قبلا روی وایبر هم همین مشکلاتو داشتیم و یه جورای درگیری‌های رسانه‌ای هم پیدا کردیم.
خبر آغاز فیلترینگ هوشمند تلگرام و اینستاگرام در حالی منتشر می‌شود که محمود واعظی 18 بهمن ماه سیاست دولت حسن روحانی را دسترسی آزاد مردم به اطلاعات عنوان کرده و گفته بود که در این زمینه آیین‌نامه‌ای نیز در هیئت دولت تصویب شده است.
مروری بر فیلم‌های برتر و نامزدهای جشنواره فیلم فجر.
دیگه حرف می‌زنی ها قراره شاهرخ خان انداز.
آخه مگه تو ننت آیش فاریا زاید یک توقع شاهرخ.
کجا میره این برو؟
بنده خدا ما داریم میشیم بادیگارد.
خودم حسین آدم داره دروغ نمیگه. شاید داره اشتباه میکنه ولی دروغ نمیگه.
این هفته در مجله هفتگی صحنه، چهارشنبه ساعت 8:11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
مسعود خونساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در نشست هیئت نمایندگان این اتاق با اشاره به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از کاهش 24.8% تولیدات صنعتی در پاییز امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داده. دلایل این کاهش چیست؟ احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد، به پرسش‌های میرعلی حسینی از رادیو فردا پاسخ داده.
مهمترین دلیل کاهش تولید محصولات صنعتی تعمیق رکوده. به یک زبان میشه گفت که رد پای تحریم‌ها مشکلات ساختاری اقتصادی و سوء سیاست رو میتونیم در این کاهش رشد محصولات صنعتی ببینیم. نگاهی به سایر متغیرهایی که با کاهش تولید صنعتی ارتباط داره بیان همین مطلب. برای مثال کاهش تقاضا برای مصالح ساختمانی به علت رکود بازار مسکن یا کاهش آمار واردات کالا به ایران و همچنین صادرات غیر نفتی به خارج از کشور و کوچکتر شدن بازرگانی خارجی، همگی دلالت بر کاهش تولید صنعتی داره. تأثیر این کاهش رو هم میشه حتی در آمار مربوط به بازار کار دید.
تأثیر کاهش تولید و رشد در بخش صنعت بر اشتغال و بیکاری مطرح شد. آقای علوی، وضعیت این شاخص ها در فصل پاییز چه بوده؟
بنا به تازه ترین آمار منتشره مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری با 0.2% در فصل پاییز نسبت به فصل پیش از خودش افزایش داشته و به 10.7% رسیده. بنابراین میشه گفت که به هر حال بیکاری افزایش پیدا کرده. بنا به همین آمار، اونچه نرخ اشتغال ناقص خوانده میشه هم 9.4% بوده. مجموع بیکاران و کسانی که به اصطلاح شغل ناقص داشتن به بیش از 20% رسیدن که به رقم واقعی بیکاری نزدیکتره. البته بیکاری جوانان هم حتی از این میزان بالاتر بوده و از 25% هم فراتر رفته.
آقای علوی، چرا به هنگام کاهش رشد اقتصادی و رکود نرخ بیکاری در میان جوانان بیشتره؟
بله حق با شماست، به دلیل حساسیت ویژه این گروه نسبت به رکودی که بیکاری به سرعت و به شدت در میان این گروه افزایش پیدا میکنه. جوانان و به خصوص اونانی که تازه میخوان به بازار کار وارد بشن البته با موانع متعددی روبرو هستن. جوانان تجربه محدودتری نسبت به کسانی که جایگاه محکمی در بازار کار دارن دارا هستن و شبکه ارتباطی اونها هم با بازار کار به هر حال نسبت به افراد مسن کمتره. به همین دلیل هم آسیب پذیری اونها در شرایط رکود بیشتره. جوانان نیازمند شرایط بهتری هستند، نیازمند حمایت بیشتری هستند برای بازار ورود به بازار کار، ولی متاسفانه این حمایت از اونها بسیار محدود در ایران. در کشورهای پیشرفته سیاست‌های بازار کار این حمایت‌ها رو به شکل گسترده عرضه می‌کنه، ولی بازار کار ایران با نارسایی همراهه و نمی‌تونه ورود جوانان به بازار کار رو تسهیل کنه.
در همه 37 سال گذشته حاکمیت دینی ایران شاید بیش از هر چیز بر شیوه های زیست اجتماعی مردم و تلاش برای تطبیق دادن آن با آنچه که ارزش های دینی مینامد پافشاری کرده. این فشار از نحوه پوشش و آرایش مو و چهره جوانان گرفته تا مراودات اجتماعی دو جنس مخالف رو در بر گرفته. جامعه ایران و به ویژه نسل جوان اما به روش های مختلفی به راه خود ادامه داده و سعی در محافظت از خود کرده است. یکی از تازه ترین های آن طراحی و استفاده از نرم افزاری است به نام گرشاد. مهرداد قاسمفر گزارش می‌دهد.
اپلیکیشن اندروید گرشاد در همین فاصله کوتاه 2-3 روزه‌ای که از ارائهش می‌گذرد با چنان استقبال گسترده‌ای از سوی کاربران در ایران روبرو شده که برنامه‌نویسان و طراحان ناشناسش در وبسایتشان خبر از به اصطلاح گیرپاش شدن برنامه یا به عبارتی عدم توان پاسخگویی حجم اپلیکیشن به این همه مراجعه دادند و وعده موقتی بودن ایراد و رفع اشکال فنی آن. گرشاد اپلیکیشنی مجانی است که کاربران به سادگی با دانلود آن بر روی تلفنشان می توانند از مکانهای استقرار گشت ارشاد در خیابانها و میادین و کوچه‌های شهر پیشاپیش مطلع شوند و راه خود را در مسیرهای دیگر و بدون مزاحمت ادامه دهند. طراحان در وبسایت این اپلیکیشن میگویند به حدی از برخوردهای گشت ارشاد و بسیجیان مستقر در خیابانها با خودشان و دوستانشان و سایر مردم در خشم و ناراحتی بودند که برای مقابله با آن این اپلیکیشن را طراحی کردند. روش استفاده هم این گونه است که هر شهروند پس از دانلود بر روی نقشه موجود در این اپ محل استقرار گشت ارشاد را در خیابان مورد نظر علامت گذاری میکند تا سایرین از آن باخبر شوند. هرچه شهروندان بیشتری در دانلود و علامت گذاری نقشه شهر موجود در این اپ مشارکت کنند، امکان دقیق تر شدن و موفقیت آن هم بالاتر خواهد رفت. مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس مقیم سوئد درباره این روش مقابله اجتماعی با سلایق تحمیلی حاکمیت به مردم میگوید:
ببینید جامعه ایران به ویژه در این 30 چند ساله‌ای که با حکومت اسلامی روبرو بوده، هرچه بیشتر جلو آمدیم فشار حکومت اسلامی برای تحمیل ارزش‌های خودش و متوقف کردن نوع زیستی که جامعه شهری ایران به ویژه میپسنده و جوان‌ها میخوان شادی کنن، میخوان شیک پوش باشن و این تضادی که با ارزش‌های اسلامی پیدا میکنه، جامعه تسلیم اون نشده. نه تنها تسلیم اون نشده، بلکه هرچه ما جلوتر آمدیم واکنش جامعه نسبت به فشار حکومت اسلامی ایران قدرتمندتر شده. در این زمینه به گمان من به یمن این انقلاب دیجیتالی قدرت مقاومت فرهنگیش بیشتره، ایستادگی فرهنگیش بیشتره و اینکه یک همچین اپلیکیشنی ایجاد میشه به نوعی خونسا کردن تلاش حکومت برای کنترله.
طراحان اپلیکیشن گرشاد در وبسایتشان در توضیح چرایی طراحی این اپ میگویند به گفته معاون اجتماعی نیروی انتظامی تنها در سال 1392 نزدیک به 3 میلیون نفر توسط گشت ارشاد تذکر گرفتند. عده‌ای معتقدند که راه‌هایی چون اپلیکیشن گرشاد بیش از مقاومت اجتماعی، همزیستی با روش‌های تحمیلی حاکمیت و بی‌عملی اجتماعی را ترویج می‌کند. نکته ای که مهرداد درویش‌پور جامعه شناس در پاسخ به آن میگوید:
اگر به لحاظ جامعه شناسی نگاه کنیم نمیتونیم بگیم که پس از 37 سال این مردم با ارزش‌های حکومت اسلامی کنار آمدن. برعکس فکر می‌کنم که این ارزش‌ها رو نمیپذیرند، به عقب میرانن و خب همین کار حکومت رو دشوارتر کرده. این نوع حرکت رو باید یک ایستادگی فرهنگی دانست، ارزش‌های مدرنی که نسل جوان اصرار داره بر سرش و خب برای اینکه مجازات اون رو کم بکنه تلاش میکنه کنترل‌های پلیسی و انتظامی رو خونسا بکنه و این اپلیکیشن هم یه همچین امکان گسترده‌ای رو ایجاد کرده.
گشت‌های امر به معروف، منکرات و یا ارشاد از دهه 60 خورشیدی به عنوان عمده‌ترین راه حل حاکمیت ایران برای وادار کردن جامعه در جهت پذیرفتن هنجارهای تعریف شده از سوی جمهوری اسلامی به ویژه در حوزه پوشش و آرایش ظاهری مردم راه اندازی شده است.
با این گزارش مهرداد قاسم‌فر به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. امیدوارم که روز و روزگار به کامتون باشه و شب کم دغدغه و دلپذیری داشته باشید. خدا نگهدار تک تک شما.